أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك المخاطب من أهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. أذكرتم كي باید پنج جهت رو در زیل عنوان اشتراک لفظی بحث کنیم. جهت اول تعریف مشترک لفظی و رابطه و نسبت اون با مشترک معنوی و فرق این دو با مجاز و نیز متقابل اشتراک لفظی. جهت دوم اینکه آیا اشتراک لفظی ممکن است یا محال است یا واجب و لازم. سوم نکته، سوم جهتی که باید بحث بشه اینکه علی ای حال آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا میسر است، جائز است یا نه. چهارمین جهتی که باید بحث می‌شود بشود این است که استعمال مشترک لفظی در کتاب و سنت مجاز هست، واقع شده یا نه. و آخرین جهتی که باید بحث بشه در این مبحث این که اگر پذیرفتیم که اشتراک لفظی هست با اون با لفظی که مشترک لفظی است در متنی مواجه شدیم چگونه تشخیص بدیم کدوم معنا اراده شده و احیانا در صورت عدم امکان تمییز راه چاره و علاج چیست. جهت اولا که بحث از تعریف مشترک لفظی، مشترک معنوی و نسبت این دو با هم و نسبت این دو با مجاز و مقابل مشترک لفظی که مترادف بود بحث شد. در خصوص اینکه آیا اشتراک محال است یا واجب است یا ممکن، آرا متشدده. مراد از محال و واجب در اینجا هم محال و واجب ذاتی نیست، محال و واجب فلسفی نیست. منظور در واقع این است که آیا از فرض وقوع اشتراک محالی لازم میاد که اگر مستلزم محال است بگی ممتنع، و یا اینکه فرض از فرض عدمش آیا محالی لازم میاد که اگه چون این باشد بگیم واجب است، یا نه، نه از فرض وجود نه از فرض عدم محالی لازم نمیاد پس بنابراین بگیم ممکن است. در واقع مراد اینجا امکان وقوعی است نه امکان ذاتی و عدم امکان ذاتی، وجوب ذاتی، احیانا عدم جواز و امتناع ذاتی. چرا که در اینجا جایی نیست که بگیم مثلا عدم ضرورت دارد یا وجود ضرورت دارد که اون ضرورت فلسفی و ذاتی مراد باشه. اینجا عالم عالم اعتبار و محاورات است، لحاظا بحث های فلسفی و هستی شناختی محل نظر نیست. مرحوم آخوند چون خودش قائل است به امکان اشتراک، اول از استدلال برای امکان اشتراک شروع کرده، بعد ادله مخالفین رو طرح کرده، بعد وارد در بین این در خلال این دو دید در طرح دو دیدگاه وارد بحث است اینکه آیا در قرآن جایزه که اشتراک واقع شده باشه، بعضی اشکالاتی که گرفتن اون اشکالات وارد هست یا نیست، و به نوع فشرده این بحث رو طرح کرده. ما هم در چارچوب نظر مرحوم آخوند این بحث رو تعقیب میکنیم. چون فرموده که الحق وقوع الاشتراک، سه تا دلیل هم اقامه کرده برای وقوع اشتراک، لنقل و تبادر و عدم صحت سلب به نسبه الى معنیین او اکثر للفظ واحد. بعد اشاره کرده به منکرین، قول منکرین و ادله اونها، و ان احاله بعضون لاخلاله به تفهم المقصود من الوضع لخفاء الغرائن لمن الاخلال اولا لامکان الاتکال الغرائن الواضحه و منع کونه مخلا بالحکمت ثانیا لتعلق الغرض بالاجمال احیانا. ایشون فرمودن که حق این است که اشتراک واقع شده و میشه زمینه کرد این قضیه رو که ادل و دلیل علی امکانه، امکان شیء وقوعه، و اگر واقعا واقع شده پس بنابراین ممکن هست، ولی وجوب از توش احیانا از این عبارت در نمیاد. به چه دلیلی؟ گفتن سه تا دلیل داریم. یکی نقل، به جهت این که اهل لغت فراوان نقل کردن کلماتی رو که دارای دو و بیش از آن، دو معنا و بیش از آن هستن. این دلیل آن است که پس بنابراین اشتراک داریم. دلیل دومی که اقامه شده این که دلیل تبادر است. تبادر دلیل و اماره حقیقته. ما الفاظ بسیاری داریم که وقتی اونها ادا می شوند معانی مختلفی از اونها متبادر می شه به ذهن. چندین معنا به ذهن انسان تبادر می کنه. ذهن انسان منصرف میشه به چندین معنا، معلوم میشه که این لفظ در چندین معنا وضع شده. و دلیل سوم که این محل بحثه که آیا ذهن قدرت داره دو معنا رو فهم کنه، نظیر همون بحثی که خواهیم کرد که آیا میشه دو معنا رو اراده کرد، چون میگن دو معنا رو نمیشه اراده کرد برای اینکه ذهن قادر نیست یک بار تصور کنه.
این
بلخرین علل مبناست، ولی خب یه مقداری اگر ذهنمون رو ساده کنیم این کاملا واضحه. ما به صرف این که یه کلمه رو میشنفیم، کلمه عین رو میشنفیم، این تبادر به اون معنی خاص هم نیست، زمنن تبادر معنی خاص نیست، ولی زمان از کردم که تبادر و انصراف لفظ به معانی، تبادر به معنای خاص، به این که فقط یه معنا تبادر کنی که این خلاف اشتراک میشه، معنیش میشود که پس اشتراک نداریم. اون معنی که اول تبادر میکنه یا تنها اون معنا تبادر میکنه، اون معنا معنای حقیقی است. مراد از تبادر در اینجا بله این نیست که اگر احیانا لفظی ادا شد، اطلاق شد و یه معنا و بر اولین بار اون به ذهن متبادر شد، این میشه اون معنای حقیقی. تبادر به این معنا که لفظ وقتی میشنویم ذهن میره به سمت چندین معنا. اینجور نیست که اون تبادر خاص اتفاق بیفته که تنها یه معنا به ذهن خطور کنه. اگر مراد از تبادر اینجا اون باشه، این خلاف نظر خواهد بود، این دلیل بر خلاف خواهد بود. معلوم میشه که این لفظ معنای حقیقیش همون معنایی است که اول بار تبادر میکنه. معانی بعدی خب ممکنه معنای مجازی هم بار دوم و ثانویاً به ذهن آدم خطور کنه، لفظی معنی ثانوی مجازی هم داشته باشه، به نحوه ثانوی ممکنه بزن خطور کنه، این دلیل حقیقت نیست. اینجا منظور انصراف ذهن است همزمان به چند معنا، میگه این معناش اون معناش، نمیگه که آقا این یکیه، بقیه معنا نیستن که، بقیه مجازن یا به طریق دیگری به کار رفتند، بلکه میبینیم که تا گفته میشه به این، من الان عرض بکنم که مثلا جعنی بالعین، مخاطب میگه شما ترازو میخواید یا فرض فرمید که زانوی مصنوعی میخواید یا چشم کسی در بیاری بیاری. بالاخره به ذهن معانی متعددهی متبادن، یعنی ذهن منصرف میشه به چند معنا بر یک معنا. بله اینا حوزه حوزه اعتباریات و عرفیات دیگه، خیلی گفتیم اون دقت هایی که وجوب امتناع هم گفتیم دقیق عقلی نیست که بگیم بحث ضرورت وجود ضرورت عدم. بالاخره عرفان اینجوریست، یعنی فرقی نمیگذاره، ذهن منصرف به همیه یا به چند معناست و فرق بین این معانی نمیگذاره، بگه من به نظرم میاد ترجیح با این معناست، لابد مراد متکلم این باشد، اول این به ذهنم رسید، این غلبه داره در ذهن من. اینجوری نیست، انصراف مساویست، به هر حال به همینا منصرف میشه. وانگهی تصور غیر از انصرافه و حتی ممکنه بگیم تبادل هم غیر از باز به اصطلاح تصوره. این که فرض کنیم قادر نباشیم تو امن به موازات هم تصور کنیم، اما وقتی لفظ گفته می شود معانی مختلفه رو به ذهن مرور می کنیم، نمی دونیم کدوم ایناست، هیچ کدوم ترجیح نمی دیم، معلوم شد که اینا وضع مساوی دارن، حالشون مساوی است. مساوی یعنی اگر حقیقتن همگی حقیقتن، اگر حقیقت نیستن هیچ کدوم حقیقت نیستن. ولو اینکه فرض کنیم تصورن نشه یه بار 10 تا معنا رو 60 معنای اینو به ذهن بیاریم، از نظر به اصطلاح ذهنی، از نظر وجود ذهنی، تجمع اینها تو امن یا خطور اینها تو امن میسر نباشه. اما وقتی گفته میشه حتی رو دیوار شما بنویسید 10 تا معنا زیرش نوشتید، اینجوریه که ترجیح بدید، میبینید که هیچ کدوم از نظر ذهن شما، از نظر خطور، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، ذهن شما به سوی هیچ یک از اینها به طور خاص یا حتی مقدماً و اولاً انصراف نداره. و این نشون میده که همه اینا وضع مساوی دارن نسبت به این حیث. به هر حال تبادر به این معنا که بگوییم ذهن منصرف میشه به سمت این معانی و به نحو مساوی هم منصرفه و هرچند تأمل میکنیم که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشونیم، نیست، اینجوری نیست. و دلیل سومی که اقامه فرمودن عدم صحت سلبه نسبت به دو یا چند معنا. شما نمیتونید بگید این به معنای چشمه نیست، میگه نه هست، پس شاهدم میاره. به معنای خورشید نیست، میگه هست، شاهد از فرض کن ادبای عرب میاره. به معنای ترازو نیست، میگه چرا هست، شما دارید اشتباه میکنید. این عدم به اصطلاح مواجهه‌ای که فرد اهل لغت اهل محاوره میکنن، میگن که آقا نمیتونی این معنا رو سلب کنی، عدم صحت سلب داره. اینها نشون میده که اشتراک واقع شده و ادل و دلیل علی امکان شی وقوعه. حالا بحث وجوب رو باید بحث کرد، ولی اون چون مهمه به کار میاد، اثبات امکان هست. بعد خب ایشون ادله مخالفین رو هم مورد اشاره قرار دادن که شاید مبسوط هم بحث کنیم. فرمودن و این حاله بعضون، ولو بعضی محال دونستند، گفتند که نخیر نمی شود که یک لفظ در چند معنا مشترکند و تو امن بحث شده باشه و چند معنا رو بده. اولا دو تا دلیل گوی اقامه کردند، در جواب ضمن تصریح به دلیل اول در جواب دلیل دوم رو هم جواب میده و معلوم می شود که دو تا دلیل اقامه شده. یکی این که غرض و غایت از وضع تفهیم و تفهمه، مفاهمه است، تفاهمه. اگر بنابراشه یه لفظ در دو سه تا چه رسد به 60 معنا وضع شده باشه به نحو حقیقی، اونجا این غرض با مخاطره میفته، برای اینکه شما لفظ رو وضع کردید تا گفته میشه معنا به ذهن خطور کنه و مفاهمه کنید. لفظ اینجا وقتی ادا شد تازه اول مشکله، نمیدونید داره به چه کدوم از این معانیه و در نتیجه این خلاف در واقع مخل به در واقع اون غرض وضعه و وضع برای مفاهمه است و این مفاهمه رو مختل میکن، اخلال ایجاد میکنه در مفاهمه. که مرحوم آخون جواب داده که اولا کی گفته که مخله، برای این که راه داره، میشود که قرینه وضع کرد و به قرائن واضحی احیانا نشون داد که اینجا در این جمله مراد این معنای حقیقی از معانی حقیقی این لفظ است و به این شکل ما جلوی اخلال در غرض وضع رو بگیریم. و اینکه تصور بشود این خلاف حکمت است، آخه حکمت اقتضا میکنه به نحوی سخن بگیم که وقتی لفظ رو و جمله رو ادا کردیم مخاطب به راحتی منتقل شه به معنا. اما اگر لفظ در معانی مختلف حقیقی باشه وقتی در جمله میاد و اون جمله رو ادا میکنیم، مخاطب شما چه بسا متحیر میشه، یه خب کدوم از اینا اراده شده؟ حکمت وضع این است که به وضوح سخن بگیم، اینجوری وضوح به مخاطره میفته و مستمع ما سامع و مخاطب متحیر میشه. ایشون پاسخ داده مگه حکمت یک جوره؟ بله، یک بار حکمت از تکلم آن است که انسان واضح سخن بگه، مخاطبم سریع مطلب رو دریافت کن بره دنبال مأموریتش. اما یه بار دیگه ممکن اصلا خود این که با مخاطب انسان دو پهلو سخن بگه خود این غرض باشه، این خودش مقصود متکلم باشه و حکمتی در این نهفته باشه که من چرا به نحوه به اصطلاح اهمالی سخن میگم با مخاطب که قابل حمل بر چند تصور و چند معنا احیانا باشه. من گاهی غرضم همینه، من قصدم این است که با مخاطبم نقض سخن بگم. لسان لسانی است که به نحوی سخن بگم که اهلش بفهمد، معارف متعالیه رو، مفاهیم بلند عرفانی رو عموما به لسانی سخن میگن که فقط اهلش که مخاطب هدفند فهم کنن، باقی نه اینکه فهم کردن خوب اگر نه بلکه فهم نکنند. گاهی اصلا اینجور سخن گفتن خودش غرض و حکمتی درش نهفته است، یعنی مجمل حرف زدن گاهی خودش یا به لحاظ محتوایی و حفظ اسرار یا به حیث زیبایی سخن و جهات دیگه ممکنه مطلوب باشه خودش، اینجوریشون فرمود. از صورت که ادله سگانه راجب دلیل اول که ایشون فرمودن دلیل اول ما نقل است، خب این یه بحثی است که در اصول در جای خودش بحث میشه که آیا قول لغوی حجت است. به صرف این که نقل کرده اند، شما کتاب لغت رو باز میکنید ملاحظه میکنید که 5 تا 10 تا معنا زیل کلمه آمده. صرف این که ما ببینیم لغویین برای یک لفظ چند معنا نقل کرده اند، این کفایت نمی کنه. اولا قول لغوی حجت ذاتی نداره، چون لغوی اند پس بنابراین قولشون حجت است، این قابل اثبات نیست. این اولا. ثانیا نقل ها دقیق نیست. شما یک کتاب لغت الان قاموس و یک فرهنگ نامه رو باز میکنید، میبینید که 10 تا 20 تا معنا زیر یه لفظ آمده. اصلا لفظی که یه معنا زیرش و زیلش آمده باشه شاید نادر باشه در کتب لغت، مخصوصا در کتب لغت مفصل اصلا ممکنه لفظ تک معنایی پیدا نکنید. شما لغتنامه مثلا ده خدا رو در فارسی باز کنید، ببینید چقدر معنا زیل هر کلمه، الفاظی که کمتر از 3 معنا زیل اونها قرار گرفته باشه باز از نوادره. این در حالی است که مسلم است که همین معنی معنی حقیقی این لفظ نیستن. چرا؟ برای اینکه لغویین گاهی معانی و استعمالات رو ثبت میکنن. اون چرا که در عرف و در محاورات عرفی مشاهده میکنند یا دیگران ثبت کردن از دیگران میشنوند رو ثبت میکنن. باز به حسب مثال همین لغتنامه ده خدا رو که ملاحظه کنید، زیل بعضی از کلمات یه معنا، 2 تا معنا، گاهی 3 تا معنا آورده، بعد تو پرانتز بین الهلالین نوشته یادداشت مؤلف. یعنی منبع هم نداره که بگیم مثلا اینو در کتاب لغت دیگری او دیده از اونجا نقل کرده، بلکه ده خدا به عنوان یه لغتدان، یه متخصص لغت، کارشناس لغت، اهل احیانا زبان ادب، به ذهنش میاد که مردم به این معانی لفظو بکار میبرند. اما میدونیم که استعمال اعم از حقیقته. به نتیجه چون لغویین ذیل الفاظ علاوه بر معانی حقیقیه هر معنایی که لفظ در اون بکار رفته استعمال شده رو هم نقل میکنن و غالبا بدون تفکیک بین معنای حقیقی و مجازی و استعمال، که اینا در واقع استعمال دارن ثبت میکنن و نقل میکنن و استعمال هم اهم از حقیقی بودن است، به نتیجه به قول لغوی نمیشه اعتماد کرد. اولا حجت ذاتی نداره، ثانیا روش اهل لغت، لغت شناسان این نیست که فقط به بیان و ذکر و درج معانی حقیقی بسنده کنن، بلکه معانی مجازیرم میارن و بلکه معانی رو که استعمال شده معلوم است معنا حقیقیست، مجازیست یا اصلا حتی مجازیه، گاهی میبینن که عده‌ای از مردم کلمه در این معنا به کار بردن، اینو ثبت میکنن. تکلیف معنا هم معلوم نیست، به نوع حقیقی به کار رفته، به نوع مجازی به کار رفته، یا کسی به کار برده این لفظ رو در این معنا به کار برده، مجازی که نیست، هنوز حقیقی هم نشده، احیانا باز لغوی نقل میکنن. پس بنابراین این فرمایش محقق خراسانی که بگیم لنقل علل اطلاق رو دلیل بدانیم، این محل تأمل است. دست کم باید یه قیدی بزنیم، نقلی که موجب اطمینان عقلایی میشه این اشکال نداره. وقتی شما مراجعه میکنید به 10 تا لغت میبینید که 10 لغوی معتبر این لفظ رو که آوردن 2 تا معنا رو 3 تا معنا رو زیل ذکر کردن. یکی مثلا شماره 1 و 2 و 3 معنای اول، معنای دوم، معنای سوم، دیگری عکس این رو، سومین معنا رو اولین معنا، بعد دومی رو دومی، اولی رو عنوان معنای سوم ذکر کرده، سومی معنای دومی رو اول قرار داده، چهارمی معنای دومی رو چهارمی معنا ذکر کرده. این نشون میده که این معانی اولا از نظر همه اصحاب لغت معنای این لفظ است، ثانیا اگر یکی ترتیبش مثلا یک دو سو سه معنی شماره یک، معنی شماره دو، معنی شماره سه، دیگری عکس این رو گفته، معلوم می شود اون اولی در لغتنامه اول معنای اول و معنای حقیقی نیست و دومی سومی احیان استعمالی یا مجازی باشه، چرا که دیگری آمده و سومی رو اول قرار داده. به هر حال به طرقی به اشکالی ما اون اطمینان و عقلایی رو به دست بیاریم که این لفظ در این معانی به نحو حقیقی وضع و استعمال شده است. در این صورت چرا نقل میتونه به اصطلاح دلیل قلمداد بشه؟ این نکته رو ذیل فرمایش بزرگوار میشه متذکر شد. اما راجع به این که واقعا چون این اتفاق افتاده یا نه، خب به هر حال ما حتی لازم نیست به نقل لغتشناسان احیانا بسنده کنیم و اعتماد کنیم. ما میتونیم مراجعه کنیم به جامعه در محاورات یومیه مردم، اهل لسان، اهل لغت، ملاحظه میکنیم که به وفور الفاظ معانی مختلفی دارند. یک لفظ است در چندین معنا احیانا در عرفیات مختلفه به کار رفته، یک لفظ در یک دانشی معنا داره، در یک فن معنای دیگری داره، در یک فضای دیگه معنای سومی داره. این که یه لفظی دارای معانی مختلفه باشد و همون یک لفظ به نحو مشترک در معانی گوناگون به کار بره، این اگر کتب لغتی هم نمی بود، ما وقتی به اهل لغت و عرف مراجعه می کنیم، به محاورات یومیه مردم مراجعه می کنیم، می بینیم که لفظ در معانی مختلفه به کار رفته. در خصوص تبادر هم این تذکر رو دادیم که اینجا مراد تبادر به معنای خاص نیست که احیانا لفظی ادا شد معنایی به ذهن تبادر کرد در وهله اول، این مراد نیست، بلکه این است که ما لفظ وقتی میشنویم ولو احیانا همه رو همزمان نتونیم تصور کنیم و همزمان به ذهن ما خطور نکنه، ولی می‌بینیم به نحو مساوی معانی مختلفه به ذهن آدم میاد و ذهن آدم منصرفه به معانی مختلفه میشه و این نشون میده که معانی مختلفه به صورت معانی حقیقی این لفظ در واقع به ذهن خطور میکنن.
حقیقت نسبی در نسبت به سایر دیگر معانی،
بله،
حقیقتاً یه چیز بیشتر نمیتونه،
یعنی نسبی تعبیر کنیم شاید باز دقیق نباشه، میخوام بگیم که ذهن به همه اینا به سویه انصراف داره، یکی رو بر دیگری ترجیح نمیده. حالا من نمیدونم مرحوم آخون مراد چون از تبادر این باشه، ما حالا دست کم از باب رعایت آداب طلبگی اینجور به صورت ایراد عرضه میکنیم که آخه تبادر به معنای دقیقش که بفرمید یه لحظی وقتی ادا شد معنا تبادر کنه، اگر بپذیریم که تصور توامان دو سه معنا میسر نیست و یا بپذیریم که تا گفته میشه حالا به حسب انس ذهنی هر چه هست، عرف خاصه، من اهل عرف خاصی هستم، ممکنه واژگان گفته بشوند، مثلا چون ذهن من درگیر تو فلسفه از فقه، اون معنایی که در عرف فلاسفه و فقها از این لفظ اراده می شود ممکنه به ذهن من بیشتر خطور کنه. به هر حیثی ممکنه همون اشکالی رو که بر دلیل نقلشون گرفتیم بر استدلالشون و تمسکشون به تبادر هم بگیریم، یعنی به لسان ایراد در واقع این توضیح رو که عرض کردیم بدیم. عرض کنیم که اینجا تبادر، اگر مرادتون اون تبادر خاصی است که متعارف به اون معنا، که خلاف اشتراک میشه، که چون به هر حال یکی از معنا متقدم است در تبادر احیانا، ولو به دلیل عدم امکان تصور تو امان. بلکه بگیم باید اینجوری فرض کنیم، تبادر رو اینجور معنی کنیم که مراد این است که ذهن میتونه به معانی متعدد منصرف شه در حالی که نمیتونه ترجیح هم بده. چون نمیتونه ترجیح بده، معلوم میشه که اینا در تراز همن. پس بنابراین این لفظ به این معانی به نحو مساوی اطلاق میشود. اینجوری در واقع باید تبادر اینجا تقریر بکنیم. کما که صحت سلب هم باز به همین ترتیب، یعنی اون رو هم باز در واقع که جزء امارات حقیقت هست، عدم صحت سلب رو هم باز به همین شکل تعریف بکنیم. بگیم در واقع ما وقتی اینجور نیست که از همون اول یه معنا به ذهن زور خطور میکنه و عدم صحت سلب اون معنا از لفظ فقط مطرح هست. نه، ما لفظو میذاریم، بعد 5 تا معنا میگن داره، هر کدوم رو که مطرح میکنیم ولو اولا یکی از اینها به ذهن متبادر نشده باشد، ولی وقتی هر یک از اینها رو بخوایم سلب کنیم نمیشه سلب کرد. یکی میگه آقا این که به همین معنا هست دیگه، نمیشه سلب کرد. به هر حال یه مقداری در تفسیر در واقع تبادر و همینطور عدم صحت سلب باید در واقع یک دقتی صورت بپذیره و در مجموع باید پذیرفت که هم نقل هست، حالا اینکه کسی در موارد تشکیک کنه، شما مراجعه کنید مثلا فرض کنید به کتاب لغت، بعد ببینید که 60 تا معنا زیرش نوشته، بعد بگید که این 60 تا معنا که احیانا معلوم نیست همه حقیقی باشه، همه حقیقی باشه، بسا 30 تا از اینو معنای حقیقی لفظ باشه. حالا لغوی این که هر اونچه نقل میکنن که معنای حقیقی نیست، مثلا همین تشکیکو بکنید، خب قبول 60 تا نه 30 تا، چونه میزنیم میشه بگیم 20 تا، چونه بیشتر بزنیم بگیم 10 تا، ولی به هر حال تعدد ثابت. در احیانا تبادر هم باز همین، شما بیاید بگید آقا الان وقتی من لفظ اینو میگم، همین جمعی که خدمتون هستیم در این جلسه بحثی، خب جمع شما اگر کلمه این گفته بشه هر 60 تا معنا تبادر میکنه به ذهن آدم. کدوم هنرمندیه که هر 60 معنا رو توامن یک جا تصور کنه و به ذهنش تبادر کنه؟ تبادر نمی کنه. اما باز میگیم لفظ این 60 معنا داره و هر 60 هم حقیقی است. این به اصطلاح اگر هم تشکیک کنی که آقا نخیر 60 به ذهن خطور نمی کنه، 10 تا از اینو به ذهن خطور میکنه. خیلی خوب، مهم برای ما این است که بگیم می شود توامن دو تا معنا ولو دو تا معنا به ذهن خطور کنه، تبادر کنه، همین کافی است برای اثبات امکان اشتراک. ما مهم امکان اشتراک رو، امکان وقوعش رو اثبات بکنیم. همین لحاظه ممکنه کسی تشکیک کنه در موارد، ولی در اصل مسئله فی الجمله می توان به اطمینان رسید، بلکه به یقین رسید، کاملا به یقین عقلی رسید که آقا الفاظی داریم، هر چند اندک، که در معانی مختلفه معنا به اصطلاح وضع شدند و معانی حقیقی مختلفه دارند. همین کافی است. لذا در اثبات امکان خیلی توقف نباید کرد تا دلیل و منکرین رو بررسی کنیم و سلام.